بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء آیه 65 دوازدهم فروردین 1403. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آیه بعدی رو تلاوت کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا تسليما.
به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود مگر آن که تو را در آن چه میان خود نزاع و اختلاف دارند به داوری بپذیرند، سپس از حکمی که کرده ای در وجودشان هیچ دلتنگی و ناخوشایندی احساس نکنند و به طور کامل تسلیم شوند. فلا و ربک فا استیناف گرفتند، لا نافیه واو قسم، ربک متعلق به محذوف و مجرور به واسطه قسم، لا یؤمنون لا حرف نفیه، یؤمنون فعل مضارع هستش جواب قسم که میفرماید که قسم به خداوند به پروردگار تو قسم که اینها ایمان نیاوردن. حتی یحکمون که حتی حرف غایته، ایمان نیاوردن مگه اینکه تو رو حکیم و حکم قرار بدن و تو رو به قضاوت قبول کنن بپذیرن. فی ما شجر بینهم، من حرف جر هست، ما اسم موصول متعلق هستش که به یحکموکه و شجر هم شجره فعل ماضی هستش، بین ظرف مکان. ثم لا یجدو، شجره هم به معنای اختلاف و نزاع هست اینجا. ثم لا یجدو، سپس این حرف عطف هستش، ثم لا حرف نفیه، لا یجدو فعل مضارع معطوف بر یحکموکه فی انفسهم، یعنی این که هم حکم قرار بدن و لا یجدو فی انفسهم حرجا مما، یعنی و از اون چیزی هم که تو بر اونها قضاوت کردی حرج و ناخوشایندی تو انفسشون و نفسهاشون ایجاد نشه. حرجا مفعول به اول هست، مما متعلق به محذوف، حرجه به معنای تنگ و جای تنگ و پردرخت معنا شده، دلتنگی و ناخوشایندی. قضایی تفل ماضی هست و یسلم و تسلیما واو حرف عطف هست، یسلم و معطوف بر یحکمو، یعنی هم حکمت و قضاوت رو بپذیرن از تو، همین که تو دلشون چیزی بدی راه ندن و تسلیم هم بشن. تسلیما هم مفعول مطلق تأکیدی.
چیزی دارید بگید؟ خب خودتون میگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این فلا و ربک، این فای سرشو عاطفه میتونیم بگیریم به این صورت که معنای ترتب امری، یعنی این امر و این امر، نه یک امر خارجی، به این صورت که میگه که تو آیه قبل میگفت با ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولا انهم اذا ظلموا انفسهم، میگه همه اینها که براشون پیش اومد و حتی مصیبتی هم بهشون رسید که بیان پیش پیغمبر و استغفار کنن، بعد اینها هم فلا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر، یعنی بعد این شرایط هم بازم ایمان نمیارن، یعنی عطف به ما قبل.
خب دیگه آیه رو مستقل بخونیم. فلا و ربک، فا حالا چه ترتب چه عاطفه، پس لا و ربک، نه به پرور و ربک، لا و ربک، اون واو قسمه، قسم به پروردگار تو، فلا و ربک، نه قسم به پروردگار تو، این ربک، شاید ترجمهش بخوام بکنم درست اینجور میشه، اون قسم هایی که پیغمبر خودش تو زندگی میخورد، اون چی بود؟ ولدی به اسنی بالحق، قسم به اون خدایی که منو مبعوث کرد. خوب دقت کنید، وقتی میخوای تعظیم بکنیم محل رو، به فعل عظیمش نسبتش میدی. میخوای بگین انیشتن اینو گفته، میگی انیشتن کاشف نسبیت. روشنه چی میگیم؟ میگیم فلانی مخترعه، فعل عظیمشو نسبت میده. یعنی قسم به خالق آسمان ها و زمین، این تعظیم خداست. اینجا خدا رو، خود خدا در لسان خودش داره خودش رو تعظیم میکنه به عظیمترین فعلش و اون ربوبیت پیامبره. قسم به خدایی که تو رو تربیت کرد، تو رو آفرید، تو رو پرورید، قسم به خدای پرورش دهنده پیامبر، این تقریبا بزرگترین قسمه. یعنی اگر قسم ذات و اسم ذات و قسم به خدایی خدا، قسم به ذات الهی، این بالاترین مرتبه قسم باشه، اگر بخوای خدا رو به فعلی، به صفتی، به مقامی از مقام الوهیتش قسم بدی بعد از اسم ذات، اصل ذات، فلا اعرف علها احدون منک، اگر از اون مقام عبور کنی در مقام تعظیم، تعظیمی بالاتر از ربوبیت پیامبر نیست. فلا و ربک، قسم به بالاترین مرتبه قسمه. و چرا به اسم ذات قسم نخورده، به اسم ربوبیت پیغمبر قسم خورده؟ چون بحث ایمان و ایمان به پیامبره، لذا بهترین قسم اینه، عظیمترین قسم هم همینجا همین. یعنی چون اینها میخوان از ربوبیت الهی به واسطه پیغمبر بهره‌مند بشن، قسم به خدای پروردگارنده، قسم به پروردگار پیامبر، اینا ایمان ندارن و بهره از ایمان نخواهن برد، حتی یحکم کن. وچه قسم رو دارم میگم، متوجه شدید؟ وچه قسم، چرا به ربوبیت خدا نسبت و رب بکن، فلا و رب بکن، چرا به پروردگاری خدا نسبت به پیغمبر داره قسم خورده میشه؟ چون یک، عظیمترین جز اعظم قسم هاست، دو، مرتبطش با مطلب اینه، چون صحبت ایمان و بهره از سفره پیامبره، یعنی قسم به این دستگاه بساط فیض، اینا فیض نخواهم برد مگر اینکه سر سفره تو بشینم. فهمیدید بچه چی شد؟ این مطلب اول. فلا و رب بکر، پس نه قسم، نه به قسم ها، قسم به تو هرگز، قسم به مقام پروردگار در مقام تربیت تو هرگز، لا، لا یؤمنون، تأکید در تأکید، اینا ایمان نمیارن، ایمان نیوردن، حتی یحکمو کن، مگر به این مقام برسن که تو رو به حاکمیت بپذیرن، تو رو حاکم قرار بدن، تحاکم به طاغوت نکنن. نه، ایمان واقعی در اینه که ببینی به کی اقتدا کردی. اگه اقتدای تو غربه، تو به خدا ایمان نداری، به غرب ایمان داری، به دنیای ایمان داری، به خودت ایمان داری. اگر برنامه حکمت و مدرسه حکمتت، نمیدونم، همین مزخرفاتی است که فضای مجازی برای من و امثال من ارسال میکنی، اگرچه نام خودتو مسلمون گذاشتی، داری تعالیم اونا رو نقل میکنی، داری دستورات اونا رو میگی، اینا گفتن نمیدونم روزی یک سیب برای نشاطت خوبه. آقا یعنی اینا هم نگیم؟ بله، چون قبل از همه اینا پیامبر فرموده یکی از مهمترین عوامل قوت قلب سیبه.
اگه میخوای سیبم بگو به بیان او بگو. اولا گفتن بهتر گفتن و اگر نگفتن یه چیز دیگه گفتن. تو مروج مکتب کی هستی؟ هم داری گزاره او رو میگی، هم داری اسم او رو میبری، بعد میخوای با کی مشهور شی؟ زندگیت با ایناست، میخوای با کی مشهور بشی؟ ایمان که راه بهره مندی از سفره انبیاست، لازمش حاکمیت انبیاست. اگه حاکمیت انبیا رو نپذیرفتی سر سفره انبیا نیستی. فلا و ربک، نه هرگز، قسم به پروردگار تو، قسم به اون خدایی که تو رو آفرید و تربیتت کرد، اینا سر سفره ما نشستن مگر اینکه درس حکمت تو رو بگن، سر سفره حاکمیت تو بشینن، تحت حکومت تو قرار بگیرن، حکم تو رو بپذیرن. خوب دقت کن. بعدش میگه نه پذیرش زوری، نه پذیرش ارزی. وقتی حکم تو رو میشنون هیچ زیقی، هیچ تنگی که یه چیزی کم داره، بهتر یه چیزی داشت، کاش اینم باهاش بود، نه. میگو با نون اضافه میگید شما چی میگید؟ نون اضافه هم لازم نداره. ثم لا یجدوا فی انفسهم، ته ته دلشون هیچ تنگی، احساس کسالت، احساس کمبود، کاش یه چیزی اضافه داشت، کاش خدا وقتی مرد و زن رو میآفرید به زنا اینم میداد، به مردا اینو نمیداد، به مردا اینو میداد، به زنا اونو نمیداد. نه، ایمان واقعی اعتقاد به عالم بودن و قادر بودن و لطیف بودن و خبیر بودن و سمیع بودن و خدا بودن خداست. اگه خدا خداست چون میگه دیگه، و الا هنوز ایمان نیوردن. فلسفهش هم روشنه دیگه، چون دین برای زندگی، اگر تو دین برنامه زندگیت نیست، ایمانت واقعی نیست، ایمانت واقعی نیست، ایمانت حقیقی نیست، ایمانت درست نیست. فلا و ربک لا یؤمنون. اینا ایمان نیاوردن. خب بذارید بعدی رو. حتی یحکمون کرد ایمان نیاوردن. حتی میدونین ما بعد حتی مدخوله ها داخله، نه الا، تا لب نه، تا لب حاکمیت نه، تا ته حاکمیت باید بیان، باید تا ته. یادتونه اکل تو سمکت، سمکت حتی رأسه ها، یادتونه ادبیات ها، یعنی نه اول ها، نه اینکه اسمن بپذیرن حاکمیتو، ته حاکمیت هم چیه؟ همینی میگه زیغ تو دلت نیاد. یعنی بری مراجعه بکنی، یک، دو، حکم و تسلیم باشی، اعتراض نکنی، سه، وقتی داری میری تو دلت نگی کاش اینم میگفت، کاش اینم بود، کاش ما مسلمونا اینم داشتیم، کاش ما یه روز اضافه هم داشتیم. این کاشم نگی. چرا؟ چون لازمه ایمان به خدا حی قادر متعال اینه که فعل او کفا، کفا، کفا الله علیه الله به کافن عبده. آیا خدا کفایت بندشو نمی کنه؟ بابا یه رفیق داری تو مقام رفاقت، میگه هرچی تو بگی، تو همه چیز منی. به رفیقت نمیتونی بگی تو یه چیز کم داری، چون رفاقت لازمش تسلیمه. ما با خدا حتی در حد یه رفیق هم بزن نیستیم. پس حتی یعنی چی؟ یعنی باید این حاکمیت و این حکومت تا کجا بیاد؟ عرض من تمام. حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، شجر دو تا کلمه رو معنا کنم، شجر همین اشجار، فیما شجره، شجر به چی میگن؟ به درخت. این که میگن باز لغت عربو ببینید، به هر درختی عرب شجر نمیگه، عرب به درختی میگه شجره، که این درختایی که ما میکاریم یه دو تا برگ داره تو خونه هامون، تو الان شهرداری هم درخت میکنه، دو تا برگ گدایی داد. درخت باید پر باشه، درختی که شاخه‌هاش تو هم فرو رفته باشه شجره مشاجره، به خاطر این ما شجره مشاجره گفته میشه، حرفا تو هم میره، قاطی پاتی میشه، من یه چیزی میگم تو یه چیزی میگی، طوری که شاخه‌ها هم دیگه رو گم میکنه، حرف من با حرف تو قاطی میشه. فی ما شجر، چون این اختلاط‌ها و گفتمان‌ها توش حقیقت گم میشه. حالا لغت رو بگیم، اصلا شجر از این ماده است. ببینید لغات چیه، شما اگر قرآن از عربی بودن به هر لغتی ترجمه کنید، ختم قرآنتون تو ماه رمضان شاید نرسید، سالی باید ختم بکنید. یعنی قرآن حداقل از یه جلد 30 جلد میشه اگه بخواید همین معانی لغوی که توش هست رو ترجمه کنید، و این خصوصیت لغات عربی. لذا میگن واضحش خداست. غیر از این که اصلا تعداد حروفش داستان داره، 4 هفتاست، 4 عناصر 4 و چارچوب و مربع کعبه، مکعب، عدد 4 موضوعیت داره، تها خیر و رحت و 4 چیه، و 4 هفتا 28 حرفه، نه 29 تا، نه 27 تا، 4 هفتاست. عناصر عالم با ایام، یعنی ترکیب ماده و زمان، ابجد از توش در میان. حروف ارزش و معنا پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. غیر از این پیچیدگی هایی که در لغت عرب هست، نکنه همین شجره، این کلمه معناش با کلمه دیگه فرق داره، فرقش هم فرق اساسیه ها. حتی یو حکمو که فی ما شجرت، اون اختلاط، اون شاخهایی که تو هم قاطی میشه شجر گفته میشه. لذا درختی که شاخهای زیاد نداره عرب به شجر نمیگه. بعد اینا رو ما مرادف میگیریم. تقریبا بعضی میگن تو عرب ما اصلا مرادف نداریم. عرب اصیل، اون عرب اصلی قرآنی، لغت ها کاملا فرق داره. این یه معنای دیگر رو داره میگه، اون یه معنای دیگر رو داره میگه. اما ما تو لغات دیگه برای خیلی سال لغت نداریم، الکی هم مرادف داریم، لغت های مترادف داریم. اگر انسان گفته میشه به جهاتی، به جهت اون انس و نسیانه. اگه بشر گفته میشه به لحاظ پوسته. به لزوم میگه قل انما انا بشر و مثلکم، نمیگه انسان و مثلکم، ابدا اینجور نیست. در خرقه ناسوتی صورت مادی من با صورت مادی شما مثل شماست، همین، نه بیشتر، نه من انسانی مثل شما نیستم، من بشری مثل شما، فرق داره با هم. هیچ جا نگفته من انسانی مثل شما هستم، هیچ جا. لذا در مورد انبیا های کلمه بشر گفته میشه، باش، بشره، پوست، همین هیکل ناسوتیه، چیز دیگه ای نیست. اینا نکته است. فی ما شجره و اینه هم میگه حتی یو حکم موکن، پس ایمان نیوردن به پروردگار تو سوگن، به آفریدگار و مربی تو سوگن، یعنی خداوند بالاترین مقام تربیتیشو ورده وسط و داره به اون قسم میخوره، یعنی کسانی که اینو عمل نکنن از تربیت خدا محروم خواهند شد، خدا اونا رو تربیت نخواهد کرد، خدا اونا رو رشد نخواهد داد. حتی یو حکمو کفی ما شجره بینهم، در آنچه که مشاجره شده از باب رفته آمد، حرف و گفتگو شده، تو هم رفته. حالا چرا اینجا هست؟ میگیم حتی ثم لا یجدو، میگه وقتی مراجعه کردن، ثم لا یجدو یعنی تو مجلس ممکنه روش نشه، ثم یعنی بعد، بعد از حکم تو هم هر چی تو دلشون بگردن لا یجدو، پیدا نکنن. حرجن لا یجدو، حرجن یعنی یک ذره زیغ و تنگی و ناراحتی و احساس این که این حکم کاش اینجوری نبود، کاش اینجوری نمیگفت، کاش اینجا نمیگفت، کاش اول اینو میگفت، کاش جلو فلانی نمیگفت. هیچی نگم. مؤمن به خدا، علامت ایمان به خدا تسلیم. حالا بعدش میگه مما قضیت، هر چی که تو قضاوت کردی. اینه ممام یعنی چی شد؟ نه اینکه چون حکم به نفعش کردی لا حرج، نه، مما قضیت، ما قضیت، از آن چی که تو قضاوت بکنی، هر چی میخواد باشه. یعنی اون موقع مؤمن منافق نیست که میاد به پیغمبر میگه من خیانت کردم، آماده حکم قتلم باشه، و اگر حکم قتلم امضا کرد هیچ تنگی حاصل میشه. لذا اون غلام اسود وقتی دستشو گرفته تو کوچه ها داره میره، فضائل علی میگه اون مؤمنه، میگه دستمو قطع کرد، اون ایمان داره. میگه حسنه این رو فرستاد. حضرت در میگه رسول رو بشناسید در مواجهه پادشاه. ببین کیو فرستاده. پادشاه وقتی میخواستن اعلام جنگ کنن به یک کشوری، فرمانده نظامی میفرستادن. وقتی میخواستن دعوت کنن، حکماشون رو میفرستادن. امیرالمومنین وقتی خبر رسید که این غلام سیاه که دستش رو قطع کرده تو کوچه های کوفه، سکک کوفه را افتاده، داره فضائل علی رو میگه. میگم با این که دوستش بودم، رفیقش بودم، ببینید علی عادله، علی پارتی باز نیست. اول میگه خیلی التماس کرد علی جان دست منو قطع نکن. میگه فرستاد حسنین، هر دوتاشون هم فرستاد، نه یکیشون. اینا معنا داره ها. برید عموی تعبیر عمم اینجا آورد، برید عموی سیاهتون رو بیارید، عموتون رو بیارید. این میگه تو کوچه ها میرفتید حسنین آمدن. میگه حسنین هم بچه نیستن، سی و خورده ای سال دارن، امام رشیدن، اون جمال نبوی پیغمبر زمیمه شده به جمال علوی سید و شهدا. یعنی به معنای پیغمبر و علی رو فرستاد سراغ این غلام اسود. گفت بیا. اومد میگه حضرت تو مجلس نشسته بود، اول به جذبه نگاه کرد، ببخشید به غر و تشر یه نگاه کرد، و قطعت و یدک، من دستاتو قطع کردم، فضل منو میگیری، بزرگی منو تو کوچه مدینه فریاد میزنی، چطوری این کارو میکنی؟ من که دستتو قطع کردم، من که بهت رحم نکردم. نتونست جواب بده که فعل تو خیره. جواب داد خلط حب که به لحمی بدن. علی جان خون، اصلا محبت تو تو خون و گوشت منه، من نمیتونم تو رو دوست نداشته این حتی یا حکم دزه، من نمیتونم از تو ناراحت بشم. میگه تا این دید چهره علی تغییر کرد، گفت دست تو بده من. دستشو گذاشت رو دست اون، پارچه رو انداخت رو زخم و دو دست رو در کنار هم قرار داد و اون دست ملکوتیشو برد در خانه خدا. علی داره با تو حرف میزنه، حکم تو اجرا کردم، دستشو قطع کردم، اما این قدرت رو به من دادی دیگه، این مجازاتش شد، تنبه شد. میگه پارچه رو برداشت، دستش سالم شده بود. حالا باز خوشحاله، نیا کنید، باز را افتاد تو کوچه های مدینه. مردم الان دیدید دست من قطع شده بود دیگه، علی دستم رو دوباره وصل کرد، دوباره رفت در خونه ها رو یکی یکی زد، شروع کرد فضائل علی رو گفتن. این مال معنای ایمان. قطع کنیم فضلتو میگم، وصلم کنی فضلتو میگم، اون روز از عدلت میگم، امروز از فضلت میگم، اون روز از آقاییت میگم، اون روزم از حکمت و عدالتت میگم، از مرد حق بودنت میگم. این معنای ایمانه. مؤمن با خداست، چه بهش بده چه ازش بگیره، هیچ فرقی براش نمیکنه، هیچ حرجی نیست، هیچ تنگی نداره. علامت ایمان. چرا؟ چون فعل خدا فعل خیره. دکتر گفت غذا نخور، خیره، یعنی نخور، نخور این سراره. چه عطا کنی چه بستانی فرقی نمیکنه، هیچ فرقی. لذا میگن ایمان واقعی اینه که پیغمبر در طول عمرش 63 سال عمر گرفت از خدا، ندیدن پیغمبر بگه ای کاش این اینجوری نمیشد، یا ای کاش اینجوری میشد. حتی در مورد آینده ارادی خودش نمیگفت این بشود این نشود. اگر خدا بخواهد بشود، اگر خدا نخواهد نشود. ما بارها گفتم، بار دیگر میگویم، ماشالله هامون معناش ماشالله چیه؟ اصلا مشیت نیست. ماشالله یعنی هرچی خدا بخواهد، یعنی خواست خداست. ماشالله های ما یعنی خدا بخواهد، چه خوب خواسته، آفرین خدا تو پل داده به. اگه بچه لاغر تو مریضت هم دیدی گفتی ماشالله هرچی خدا بخواد، این معنای ایمان. اما اگه بچه توپول بود و خوشیر بود گفتی ما شالله، اما وقتی مریض بود خدا چرا اینجوری آخه؟ آخه تو هم خدایی، استغفر. این ایمان نیست، ایمان نیست. لا یؤمنون، هیچ بهره ای از ایمان ندارن مگر اینکه، یا اینکه ایمان کامل ندارن. لا یؤمنون یا اصلا ایمان ندارن یا ایمانشون کامل و حقیقی و تمام نیست. حتی یحکموک، تا اینکه تو رو حاکم بکنن. فی ما شجر بینهم، در مشاجرات. چرا در مشاجرات؟ چون جای دیگه تسلیم راحته. تو موارد اختلاف من یه طمعی دارم، تو یه طمعی داری، یک بگو مگو هم شده، دو بعضی وقتا اگه از اول بدون دعوا به نفع من حکم می شد یا به ضرر من، نه زیادی شاد می شدم نه زیادی ناراحت. اما وقتی با تو بگو مگو کردم، گفتم حق با منه، تو گفتی نه خیلی حق با منه، بعد رفتیم گفتن حق با توه، تو میگی دیدی کنف. یعنی یک پیروزی اجتماعی، یک حس، یک رقابت، یعنی همه عوامل بیدار کننده کشش و هیجان در مقابل حق تو تو بیداره. یعنی در مشاجرات انسان به اوج هیجان‌ها و حالت‌های نفسانی میرسه. یعنی تو اوج حالت‌های نفسانیشون اگه تو حکم کردی، یسلم لک تسلیم، تسلیم محض تو هم. نه از پیروزیشون به تو دهنکجی، به بغل به حریف دهنکجی میکنن، نه در اثر حکم تو بر علیه او جلوی او نمیگه ای کاش جلو فلانی نمیگفت، حالا یواشکی به میگفت. اینجا معلوم میشه که پیامبر باید دستش آزاد بشه برای حکم کردن، هیچ ملاحظه نکنه، ولی اگه بخوای تو ناراحت بشی ایمان نداری. ممکنه پیغمبر از سقفل از جنه به خاطر اینکه تو ظرفیت نداری بسیار رو بشنوی حکم نکنه اصلا، ممکنه بعضی از حکمها رو نکنه. چرا؟ چون تو ایمان نداری، دچار زیغ میشی، بدبختی میشی. پس برای حاکمیت پیامبر، برای حکومت حقه، برای اینکه همه چی به تمام درست گفته بشه، لازمش چیه؟ آفرین، لازمش اینه که همه چی گفته بشه. لازمش چیه؟ تسلیم. لازمش تسلیم محض، و الا همه چی شاید گفته نشه. شاید چنین معنایی را بشه برداشت کرد. یعنی نگفت پیغمبر همه حکم رو خواهد کرد. اگه ایمان واقعی دارن باید نسبت به همه حکم تسلیم. شاید اشاره به این باشه زمانی حکومت حق تمام، حکومت حقه تامه در جامعه رقم میخوره که مردم و مؤمنین به مقام تسلیم محض برسن، و اون معنا، معنای حکومت امام زمانه. در غیر حکومت امام زمان چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روشنه؟ خب بگید حالا شما بینمش.
یه بحثی که از همین بحث غایتی که فرمودید، داخل بودن بعد از کلمه حتی در خود حکم نتیجه گیری شده، علامه فرمودن که این از سیاق آیات تو ظاهر امر فهمیده میشه انگار که نه خطاب منافقینه، یعنی اون فایی که به معنای عطفم گفتن در صورتی میشه که خطاب منافقینه، ولی میگن با توجه به این غایتی که گفته حتی یحکموک،
مراد همه است، قاعده کلی ایمانه،
ایمان کلی.
نه من بالاتر میگم خطاب منافقینه، و اگر تو هم نباشی تو هم منافقی. این مراتب نفاقه، اونا هم نفاقشون در حد تحاکم به طاغوت بود، تو هم نفاق در حد حرجه. مراجعه به طاغوت نمی کنی، میری سراغ حکم پیغمبر. اما وقتی پیغمبر حکم میکنه دلت ناراحت، تمام شد. به همین مرتبه ایمان نداری و نفاق داری، به همین مرتبه باز خاموش میشه. روشنه داریم چی عرض میکنم؟ بفرمایید.
بعد میفرمایند که در آیات جلوتر هم آیه 105 سوره خود همین نساء فرمودن که لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی اون هدف و غرض نهایی این بعثت رو همون داوری در بین مردم نص خود قرآن گفته لتحکم بین الناس بما اراک الله. لذا ایمان کامل همین نکته‌ای که فرمودن.
بله بعدی
جا شأن نزولم گفتن برای این آیه فرمودن که نسبت به اون مشاجره‌ای که بین زبر و یکی از انصار رقم خورده در رابطه با اون باغ‌هایی که داشتن و می‌خواستن آبیاری بشه، یه باغ بالای نهر بوده یه باغ پایین نهر بوده و پیغمبر می‌فرمایند که اول زبر آبیاری کنه که بالای نهر هستش باغش، و این فرد انصاری خیلی ناراحت میشه از این قضاوت پیغمبر و میگه که عمه‌زاده، چون عمه‌زاده شما بوده همچین حکمی کردید. پیغمبر هم خیلی ناراحت میشه از این مطلب و دگرگون میشن، رنگ رخسارشون تغییر میکنه و این آیه نازل میشه.
سند
اینو گفتن که شبیهش در تفسیر تبیان و تبرسی و تفسیر منار،
اینا که منابع روایی نیست. سند تو که طلبی میفهمی سند
الان نگاه میکنم.
نگاه کن ببینید سند درست. این شأن نزول، شأن نزول مخصص نیست تا بهانه بیان آیات. یه مشاجره ای شده اینجور، یعنی اون فرد پناه بر خدا به پیغمبر نسبت میده، نسبت رابطه، رابطه داره تو اثر میکنه. خب یعنی به پیغمبر ایمان نداره، پس به خدا ایمان نداره. چرا؟ چون خداوند یه پیغمبری رو پیغمبر کرده یه پارتی بازه. استغفر استغفر، یعنی چی؟ پس خدا یه دستگاه بساتی درست کرده که همش بعضی خیلی خوب میگه نه تو درسته میدونم بایدم ملاحظه کنی، ولی خب دیگه چیکار کنم، باید ملاحظه کنی. اگه باید ملاحظه کنه پس چرا ناراحتی؟ اگه نباید حقت اینجا ضایع شده، این چه پیغمبریه؟ بفرمایید دیگه.
آجا سندشو الان اجمالا نگاه کردیم، برای روایت اهل سنت حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل که تو اسباب نزول هستش، این روایت تو مجمع بیان شده، مجمع مورد.
خب دیگه مطلب بعدی کسی داره؟
این وجوب تسلیم رو هم دوباره استناد به اسمت کردن که یسلمو تسلیما، باز اسمت پیامبر رو ثابت.
حاجا علاوه بر اینکه اسمت رو هم از خطا هم از گناه اثبات کردن، بحث اجتهاد در مقابل نص هم مطرح کردن که اجتهاد ممنوعیت اجتهاد در مقابل نص هم مطرح کردن.
دیگه چیزی نداری؟
درباره قضا
بلند،
درباره قضایته چند تا استعمال تو قرآن داره اگر بگم. گاهی اوقات به معنای خلق و صنع میاد، مثل فقضاهن سبع سماوات. گاهی اوقات به معنای امر میاد، مثل و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. گاهی اوقات به معنای اعلام میاد، فقضینا الى بنی اسرائیل، به معنای حکم که در همین آیه اومده و قضایت و یسلم و تسلیما، به معنای فعل اومده فقض ما انتقازن، به معنای اتمام اومده فلما قضا موسی الاجل در سوره قصص، به معنای برآورده شدن حاجات و اداء دین و وفاء به عهد و انفاذ وصیت هم اومده.
دیگه چیزی دارید بگیم؟ یه چند تا مطلب داره، من حالا نمیدونم شما میگید یا من بگم. بفرمایید.
یکی این فخر رازی تو تفسیر کبیر این مطلب رو اینجا پذیرفتن، گفتن اجمالا که اجتهاد و قیاس در مقابل نص پیامبر اکرم و نظر پیامبر اکرم جایز نیستش. یه مطلب دیگه هم که در مورد تأویل آیه است، روایتی از امام صادق علیه السلام هست از عبدالله ابن نجاشی که از اون صادق میفهمن که شنیدم که درباره این آیه فرمودن که مقصود از اختلاف میان آنها و علی است، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی درباره اعلان ولایت علی به زبان تو ای پیامبر چاره جز تسلیم نمییابند، و تسلیم و یسلم و تسلیما یعنی تسلیم ولایت علی شود. اینم توی کافی اومده.
اینم مصداق اتم میشه. خوب دقت کنین، از این آیه یک مطلب خیلی مهمی رو در آوردن که انسان در مقابل پیامبر رابطه‌اش باید چگونه باشه. ما در طول تاریخ از صحابه، از اصحابی که ظاهراً در کنار پیغمبر بودن، هم در حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر، مواجهه با احکام پیغمبر چند گونه داشتیم. یک، یه عده کاملاً تسلیم محض بودن، اسماشون هم مشخصه، نه اعتراض کردن نه مخالفت عملی کردن. یه عده نه، بعد از آنی که پیغمبر رو حکم کرده از باب تأخیر و تعلل از بعضی از احکام جا موندن، عمل نکردن، اما مخالفت لسانی، عملی، لجاجت، یه خط در میون، دو خط در میون، سه خط در میون، یه تیکه تکلیف رو جا موندن. اینا کنید مراتب ایمان اینجوری معنا میشه. پس یه عده هم تصدیق کردن به قلبهم و لسانهم و عملهم، یه عده نه، قلبن تصدیق کردن، لسانان هم تصدیق کردن ولی تو عمل کم. این ضعف ایمانه، کمترین و پایینترین مرتبه نفاقه، یعنی هنوز ایمان خالص نیست، قاطی داره و این بلای عمومی ماسا. بتونیم وقتی چیزی رو حق بپنداریم، پیغمبر فرمود نماز اول وقت بخون، وقتی تو عمل نمی کنیم یعنی ایمانم خالص نمیفهمیم، چون بعدش میگه دیگه، بعد آیه بعد میگه ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، یعنی ابتلاءات وقتی پیش بیاد، وقتی بیاد برای ما هلزینه جان بدید، یعنی این نفاقی که تو درونشون هست و که اینشون خواهند داد موقع جانفشانی، یک جهاد، دو او اخرجو من دیارکم، هجرت، تو هنگام هجرت و جهاد این ضعف ایمانو نشون خواهند داد. ما فعلوه نمی کنن الا قلیلا منهم. پس مشخص میشه مؤمن واقعی مؤمنی است که جون بده و هجرت کنه، و اینا جون نمیدن، هجرت نمی کنن. آقا بساط زندگی عادی رو جمع کن، زندگی تو ایمانی کن، نمی کنه، حاضر نیست، محلتو اینجوری کن، نمیدونم رفت آمدتو اونجوری کن، نمی کن، چون ایمانشون واقعی نیست. بعد آخرش میگه، میگه ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر اون چیزی که ما موعظه کردیم به خیرشون بهش میگفتیم میکردن، لکان خیرن لهم، این به نفع خودشون بود، و اشد تثبیتا، در ثبات و ماندگاریشون تو مسیر مؤثر بود، ولی اینا گوش نمیدن. خود دقت کنین، تعلل عملی میکنن، ضرر خواهند کرد. این نفاق پایه‌اش از اینجا شروع میشه. پله دوم اینه که تو قلبش زیغ ایجاد میشه، حتی بعضی من اون ترک عمل مال زیغه، چون قلبش تنگ، واضح اینو خوب نمیبینه. نکنید مثال بزنم، آقا نماز اول وقت نمیشه بابا، همه این زیغه، این زیغه قلبه که تصدیق نمیکن. آقا هیچ وقت غیبت نکن، نمیشه که بابا، پس چجوری؟ این زیغه، یعنی تصدیق کامل قلبی هم رخ بگید نمیده، این زیغه. این مراتب زیغ وقتی شروع شد یه خط درمیون جا میمونه، بعد بعضن بعضی از احکامو کلن عمل نمی کنه، میگه مستحب بگه، واجب که نیست، فیمون مستحبه یعنی لازم نیست انجام بده. الان مستحب در معنای عرفی متدینی ما اینه، بعضی که خیلی جا بابا ما واجباش هم انجام میدیم، صد سال رحمت به ما، چی میگی تو، حالت خوشه، اینجوری میگه. این هی میاد جلوتر، میرسه به یه مرحله‌ای که قلب کلن ظلمته، تصدیق نمی کنه، زبان پرده بر میداره از آنچه که تو قلبه، تو عملم همراهی نمی کنه. خوب دقت کنین، چون بعضی از صحابه، بعضی از اصحاب پیامبر علی ظاهر احکامی رو انجام دارن در مقابل حکم صریح پیغمبر، این اجتهاد در مقابل نست، در مقابل صریح پیامبر، از اون طرف حاکم بودن، قدرتمند بودن، دو تیم داشتن، پارتی باز داشتن، یه مش نوچه داشتن، اومدن این فعل رو توجیه کنن. توجیهشون چی بوده؟ توجیهشون این بوده که اینها مخالفت پیغمبر که نکردن، اجتهاد کردن، فکر کردن، نظر دادن، حالا یا درست دارن میگن یا غلط، اگه درست میگن که ثوابشو بردن، غلط هم بگن چون نیتشون خوبه، این آیه تصدیق میکنه اینو ایمان نداشتن که اجتهاد کردن هستن. زیق حق نداشتن بکنن تا چه برسه انکار کنن. یعنی اگر تسلیم محض پیغمبر نباشن ایمان ندارن. این آیه نه تنها اجتهاد در مقابل نصر رو نفی میکنه که فخر رازی گفت، دارم عرض میکنم فخر رازی کجای گور عالمی نمیدونم، این نهی از اجتهاد میکنه یا ابطال اجتهاد؟ نه نه ابطال اجتهاده، نه نهی اجتهاد، کفر مجتهده، نفاق مجتهد. داره میگه این اجتهاد نیست، اجتهاد پوشش جریان نفاقه. نص آیه داره اینو میگه، اینا ایمان ندارن. اصلا صحبت نکن و بهتر نکنی و اگه کردی غلطه نیست، صحبت حرمت اجتهاد و بطلان اجتهاد نیست، صحبت کفر مجتهده، نفاق مجتهده، عدم ایمان مجتهده. فلا و ربک لا یؤمنون، این کلمه رو تو نمیبینی؟ قسم به پرور، با این تأکید قسم، فریاد آیه اینه که ایمان ندارن. تو ابطال اجتهاد، درست نبودن اجتهاد در میاری. خدا رحمت کنه دوستان امیرالمؤمنین رو، و خدا گرفتار کرده کسانی که از علی جا موندن. یعنی چی؟ خیلی قشنگه میخواد بگه بله ما هم قبول داریم. نه خیر، تو هم داری باز مماشات میکنی، منافقانه داری آیه رو معنا میکنی. نه خیر، اصلا ایمان ندارن، جرات نداری بگی بله. شیعه فریاد میزنه طرفت و این، اینا ایمان به پیغمبر نداشتن، یه چشم به هم زدن، متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله، اینم باز نفاقه. میگه اون موقع حلال بود، من هم حرام میکنم. نص تاریخ مالک نقل کرده، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، همون موقع که پیغمبرم گفت اعتراض کرد. اولا زمان مغیر موضوع نیست مگر موضوعی در زمان خودش تغییر کنه، این اولا. ثانیا این اصلا بحث تغییر موضوعی رو نداره. میگه انا احرمهما، من تحریم میکنم. یک، یعنی در مقابل پیغمبر من یه دکون دارم. این یک. دو، از همه مهمتر، سه، ردشیم برگردیم عقب، پیغمبر فرمود تو به این حکم ایمان نمیاری. یعنی فلا و ربک لا یؤمنون. فخر رازی میفهمی چی گفتی؟ میفهمی کجایی؟ الان که تو برزخی اصلا میشنوی داریم چی میگیم، یا اونجا هم نمیشنوی؟ ایمان ندارن، ذره ایمان توشون نیست، طرفت و عین مؤمن نبودن. و الا کسی که پیغمبر و پیغمبر بدونه، در حکمی که پیغمبر کرده مخالفت بکنه، این پیغمبر و پیغمبر میدونه، این پیغمبر و فرستاده خدا میدونه. نه خیر، همونان که لیزلقون که به ابصارش به ابصارم لما سمع الذکر یقولون انه لمجنون، وقتی دست علی بلند کرد حکم به ولایت رو قرائت کرد از طرف خدا، قرآن میگه چشمای اینا از حدقه میخواست بیرون به پرز هرس، چون سمع و ذکر شنیدن حکم خدا رو. یقولون انه لمجنون، پیغمبر رو متهم کردن به بیخردی، به عدم عدالت، به جانبداری ابن عم، به اینا متهمش کردن. الا لعنت الله، از آیات کلیدیه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. آقا این کلیده، یکی از آیات کلیدیه. تاریخ صحابه رو باید بیارید. آقا هر کس، زبیر، دو تا سه تا آدرس داریم حکم پیغمبر رو زیق داشته، بعد از پیغمبر خودشونشون داد. لذا میگه ولو انا کتبنا علیهم، وقتی برای اینها احکام واجبات سخت بنویسیم جا خواهند موند، خواهید دید. حالا علی بهش میگه باید با من باشی، نمیتونه، کم میاره. ما انقام جهاد، اونجایی که پای خرج کردن جون میاد، اونجایی که پای هجرت و دگرگونی میاد، جا میمونن. ما فعلوه الا قلیل. پس مشخص میشه خطاب کلیه، کل جامعه ایمانی جا میمونن. ما فعلوه الا قلیلم من هم. این قلیل سابقینن ها، سابقینن. از آیات کلیدی برای شاخص معرفی و شناخت مؤمن از کافر، حتما باید حفظش باشید، حتما باید تطبیقش کنید که این جلو پیغمبر حرف زده. همونایی هستن که وقتی گفت ایتینی به قلمن و دوات، چی گفتن؟ تاریخ نوشته، ما که ثبت نکردیم، خودتون ثبت کردین. بخاری نوشته، بخاری نوشته. دلسوزی کردن، پیغمبر رو کمک کردن تو حکم، تو حکم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و الناس و اجعلنا من خیر انصاری. هم دو کلمه هم بگم، ما در تغایر تاریخ شمسی و قمری مشکلات متعددی داریم، هر سالمی بیچارگی رو داریم. یه روز سیزده بدر تو فاطمیه است، یه روز تو شهادت امیرالمومنین، یه روز تو محرمه. حاکمان کاری نکردن، مردم سفره اهل بیت همیشه برای شما باز بوده. هیئت ها رو حاکمان نکردن و اهل حاکمیت اگه میخواستن علی و حسین رو یاری کنن، نه کربلا رقم میخورد نه کوفه، همیشه مردم بودن و این سفره رو خدا برای مردم پهن کرده. کاری بکنید، حرفی بزنید، قدمی بردارید، نه اینکه دعوا را بندازید. اینها غافلن، اینها جاهلن، اینها علی رو نمیشناسن، اینا تو مناسبت ها و سرصداها صدای علی و گم شدن علی رو نمی بینن که یه عده دارن علی رو گم می کنن. این یه حرف. حرف دومی هم که زدیم مؤدبانه شو بگیم، قربت علی معنای غروب ماست. علی غریب نیست، علی تنها نیست، ما جا مانده ایم. عبارات رو درست کنیم. علی بی کس نیست، ما کسی نبودیم که یار علی باشی. اینجا صحبت انکار حقیقت و واقعیت نیست، صحبت جهالت و کوری ماست. اگر ما ندیدیم، کوری ما اثبات میشه، نه نبود واقعیت. واقعیت ها هستن، حقایق هستن. اونهایی که دیدند و تصدیق کردند و قدم برداشتن میتونن کاری بکنن. نمیدونم، هر کی با زبان خودش تو فامیل خودش حرف بزنه. مراقب باشی پسرم و دخترم و پیام بده فداتشم. میدونم تو قصدت معارضه با علی نیست، قطعا قصدت این نیست، اما یه جوری چیدن که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه. اینا تاریخ ها رو، مراسم ها رو باش یه جوری بازی کردن که روز امام حسین روز شادی بشه. این جوری چیدن. حالا اونا یه جوری تطبیقی، ما نه اتفاقی. هر چند سال یه بار باید پشتمون بلرزه. مراسم شادی رو با یه تاریخ نوشتن، اینم باید. تو این تلاقی ها مردم مبتلا به فتنه میشن. باز تکرار میکنم، اینا جاهلن، نمیتونن. دعوا رو نندازید مگر با کسانی که باعثشن. صدا و سیما رو مورد حمله قرار بدید، مورد انتقاد جدی قرار بدید، چون اونا آگاهن اگه خطایی کردن. اگر اونها رعایت نکردن، زنگ بزنید، شکایت کنید، اعتراض کنید. اگر تو برنامه ها خورد خورد دارن به بهانه های مختلف، به عنوان پیرزن، به عنوان نمیدونم چی، حجاب ها رو رعایت نمی کنن، اینجا فریاد بزنید. این جوان کف جامعه جاهله، اما آگاه، او دقیقا داره خط میده، او دقیقا داره با برنامه‌ریز این کارو میکنه. یه روز با کلاگیست در سریال یوسف، یه روز هم امروز با نام ننه پیرزن به عنوان پنبه و پارچه و کلاگیست موها رو بیرون گذاشتن تا کم کم موه عادی رو بیرون بذارن. تندترین لحنهاتون رو با عالم، با معاند، با مغرض داشته باشید، رهاش نکنید. اما با جوان و جامعه، نمیگم سهل انگاری، با ملاتفت، با نرمی سخن بگید. نیم ساعتم پاشو برو، ابوذر وقت گذاشته بود میرفت تو مدینه، تو مدینه بعد از غربت علی برای علی حرف میزد، تو مکه حرف میزد، میزدنش. میگن زخم و زیلی میومد در خانه فاطمه، فاطمه از نانی که خودش پخته بود یه خورده به ابوذر میداد، به اینا میداد. داستان همون داستانه. برای احیای حق هزینه کنید. میگه روزهای آخر فاطمه بود سلام الله علیها، صدا زد ابوذر و سلمان و مقداد، این چهار تا یارو صدا زد، گفت امروز در کنار فرشته هایی که می اومدن به من سلام می دادن چند تا هورلین اومدی که اسمش حالا سلما بود. گفتم تو کی هستی به این زیبایی؟ گفت من قرینه سلمانم، به خاطر محبت تو، به خاطر اینکه این روزا را افتاده کوچه و بیابون تحقیرش میکنن، مسخرش میکنن، بهش میگن عقب مونده، بهش میگن جاهل، ولی تبلیغ توی فاطمه رو میکنه. این داستان تا ابد باقی. سفره رو پهن کردن برای اینکه من و تو یه کاری بکنیم. از دست حاکمان در آوردن چون لایق نیستن، برای اینکه مردم یه کاری بکنن، چون اگه اونا میکردن برای ما باقی نمون. بدانیم عمر فرصت، جوانی فرصت، یکی از مهمترین فرصت‌های تاریخی ما ایام نزدیک به ظهور امام زمانه. بعد از ظهور امام زمان حق اقامه خواهد شد دیگه، حق یاری نمیخواد، یاری حق الان فرصتش. میگن صدقه دیگه نمیتونی بدی چون فقیر نیست، تبلیغ دین نمیتونی بکنی چون جاهل دیگه نیست. امروز فرصت داری یه نفر رو زنده کنی، جاهله، زندش کن، تو فامیلتو زندش کن اگه میتونی، بسم الله، اگه توفیق داری، اگه علی دست رو سرت کشیده بسم الله. دستشو قد کرد فریاد علی علی زد، دستشو وصلم کرد فریاد علی علی زد. این ایام فرصتی است برای اینکه یه کاری بکنید. ان شاء الله تتمه‌ای داره، شاید شب عرض کردم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.